فروردین 1405 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بیمه قرار گرفت. ما در شریعت مقدسه یه چیزهایی داریم شبیه بیمه. عرض ما این است آقای حسام که باید آقایون متوجه باشند که اینا با بیمه خلط نشود. فکر نکنن اینا بیمه است همون بیمه هست. نه، اینا یک احکام تعبدی است صادر شده است از شارع مقدس. با بیمه تشابهاتی دارد، لکن اینا بیمه نیست. عرض ما اینه که اینا رو نمیشد بیمه شمرد. مثل یه نمونه برای شما بگیم. یه نمونش آقا داستان چیست؟ داستان عاقله است. ما در دیات یه چیزی داریم که بعض وقتا آقایون می فرماین دیه بر کیه؟ عاقله. کجاها مثلا؟ اگه یه دیونه ای مجنونی مثل سه نقطه، خب اگر جنایتی رو انجام داد دیه بر کیه؟ بر عاقله. مجنونه، خود خودش که نمیشد چیزی گرفت. دیه بر عاقله است. طفل، حالا عاقله چیه؟ نه حالا میگم. یا طفلی اگر جنایتی رو مرتکب شد، خسارتی رو زد، باز دیه بر کیه؟ بر عاقل است. خسارت و دیه بر عاقل است. خب عاقله باید بده. بر طفل چیزی نیست. و عمدهی و خطئهی هم در طفل یکیست. خب یا حتی در انسان بزرگسال، مثلا در قتل، شما میدونید ما چند قسم قتل داریم؟ سه قسم. یکی قتل عمده و اون این است که قاتل به قصد کشتن کسی کاری را انجام بدهد که باعث کشته شدن اون شخص می شد. یعنی آقا برداشته چاقو زده است تو ریه و تو قلب و شارگ کسی را زده با چاقو، بعدم میگه به خدا من نمیخواستم بکشمش. و پس میخواستی چیکارش بکنی؟ کسی که چاقو تو قلب کسی یا به شاهرگ کسی میزند، ها؟ بعدم قسم میخوره میگه من نمیخواستم بکشمش. و این میشه قتل عمد. چرا؟ چاقو گفتم. چاقو سنگ، مگه سنگیست که با ضربه زدن با اون سنگ میکشد؟ بله. یه وقت یه ریگ برداشته است. خب ریگ کسی رو نمیکشد. خیلی خوب، نهایت این است که ریگ رو میشد به کسی اماله کرد. اما با این اماله نمیمیرد که. خیلی خوب، ولی یه وقت یه تخت سنگ برداشت است، دارد میزند تو سر کسی، خب میشه قتل عمد. خب در مواردی که قتل عمد باشد، در قتل عمد دیه بر کیه؟ بر خود جانیست قاتله. یعنی اولیاء مقتول می توانند یا او را قصاص کنند چون عمده، و لکم فی القصاص حیاتون یا اولل، یا قصاصش می توانند بکنند یا می توانند دیه بگیرند. دیه را از کی می گیرند در قتل عمد؟ از خود جانی قاتل. چرا می توان؟ بله. قسم دوم قتل شبه عمد است و اون جایی است که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را انجام داده است که به طور معمول کشنده نیست. مثلا رفیق آقای مبصر، حالا خودشون رو نمیگی، رفیق آقای مبصر خودش اقرار کرده، یک بچه ای رو گرفته است به قصد سوء و قصد کشتن بچه را ندارد. آلتی هم که دارد استفاده میشد آلت قتل نیست، لکن بچه بیچاره طاقت نیاورد و زیر دست و پای طرف مرد. توجه میکنید؟ مرد. خدا رحمت کند او شیخا، خیلی بله قوی هیکل بود، یعنی من میخواستم نگاش کنم اینجوری نگاش میکرد. این بنده خدا خودش تعریف میکرد، خدا رحمتش کند، میگفت ما جوان بودیم و زن نداشتیم و احتیاج به چه داشتیم، و یه کسی گفت که یه آدرس بهت میدم، برو تو این آدرس یه خانمی هست میتونی اونو صیغه کنی. میگفت من رفتم طبق آدرس، رفتم دیدم در خونه بازه، هرچه در زدم و بفرمایید یا الله و اینا هیچ صدایی نیامد، درم باز بود، من رفتم تو دیگه، چون هیچ صدایی نیامد و کسی نیامد به استقبال، رفتم تو دیدم یه اتاق، رفتم تو اتاق دیدم که یه رخت خواب پهنه، رفتم داخل اتاق رخت خواب پهن دیدم یه خانمی برهنه وسط رخت خواب، ضعیف سرشو بالا کرد، منو که دید به خودش شاشید همونجا تو رخت خواب. میگفت خیس کرد ضعیفه بیچار، منم که وایساده بودم نگاه کردم دیگه، بعد اینکه این شور رخت خوابش رو نجس کرد منم دیگه بدم آمد، سرمو زیر انداختم و از خانه آمدم بیرون. خب یعنی خودش میگفت وقتی زن نگاه کرد که یا اول فاز این قول از کجا آمده است، از ترس خودشو نجس کرد، میگفت منم ول کردم دیگه، وقتی این دیدم اینجوره بدم اومد و آمدم بیرون و ترک کردم و دیگه بعد از اونم بله الحمدلله خدا امر ازدواجم و فراهم کرد و مبتلا نشدم به اینا. بعد میگفت خودش لعل الخیرو فی ما وقع شد که زنه این حرکت رو بکنه، شاید زنه مثلا مریض بود چه بود و من مصلحت نبود که با او باشم. قرض این که اگر کسی قصد قتل نداشته باشد، آلت هم آلت قتاله نیست، خیلی خوب، و به این آلت غیر قتاله با مشتش زدست به کسی، حالا از باب اتفاق این مشت کشتش، فوکزه موسا فقضا علیه، آخه یه مشت کسی رو نمی کشد که، با یه مشت موسوی قضا علی مرد. مشت آلت قتاله نیست، موسام قصد قتل نداشته است، اما قتل محقق شده، این میشد قتل شبه عمد. شبه عمد، عمد نیست، شبه عمد است. خیلی خوب، مثال دیگرش اینی که حالا ویدئوش آمد، حالا نمیدونم، که یک بازیکن از این ورزش‌های رزمی پاکستانی با یه اسرائیلی، بله، با هم مسابقه دادن، گفت که من با این اسرائیلی مسابقه نمیدم الا این که با ضربه اول میفرستمشون دنیا، با همون ضربه اول فرسادشون دنیا. این قصد قتل بوده است، چون خودش گفت با ضربه اول میکشمش، ولی آلتش آلت قتاله نبوده است. در مواردی که آلتم قتاله نباشد، شاید اونم ملحق به شبه عمد بشه، ولذا ضربه اولو بهش زد، پاکستانیه، طرف هم خورد ضربه رو، داورم دعوت کرد بیان دوباره وسط دوشک، حرکت کرد اسرائیلیه بیاد وسط دوشک، رفت کنار دوشک وایساد، داور سود زد بیا وسط، افتاد مرد. یعنی با همون ضربه اول کشتش، ولی قصد قتل داشته. چرا؟ چون گفت میکشمش، گفت با همون ضربه اول میکشم، پس قصد قتل داشته، اما آلت قتاله نبوده است. چون به طور معمول ضرباتی که در یه مسابقه زده میشد که موجب قتل طرف نمیشد، لذا بعید نیست اینم ملحق به شبه عمد بشد. علایه حال اگر فرمایش آقای مؤمنی درست بشه میشه قتل عمد، چون میگه او ضربه، ضربه چیه؟ کشنده است. اگر ضربه ضربه کشنده باشد و با قصد قتلم که زده، چون از قبل گفت، میشه قتل عمد. خب پس ما یه قتل شبه عمد داریم، قتل شبه عمد، قاتل قصد کشتن نداشته باشد، آلتی هم که استفاده کرده آلت قتاله نیست. حالا مثال ورزش رزمی را آقای مؤمنی اشکال کرد، اون مثال آقای مبصر که دیگه اشکال ندارد. یا بفرمایید که بله، شبیه این قصه برای بابای دیگه اتفاق افتاده بود، شبیه قصه آقای مبصر. زنه را صیغه کرده بود، رفته بود تو خانه زنه، همین جور که مشغول بود یهو میبیند زنه میمیرد. مثل که جس بخی گلوی آقای مرد زنه بیچاره، به دهنش هرچه زنه رو صدا زد، اینا دید نه خلاصه مرد هیچی. این بیچاره هم بلند شد و فرار کرد. و حالا میان منو میگیرن میگن چی؟ تو کشتش، در حالی که ما کاری نکردیم، کشتن نبود، فلان میکردیم. ولی مرد، فرار کرده بود و به دهنش هم زهر مار شده بود و دیگه حالا نمیدونم مهریه رو داده بود یا نه، چون باید مهر رو میداد دیگه. بله،
حتما یه چیز رو جا گذاشت کرده،
به همین باید مهر رو میداد. این قتل در فرضی که قصد قتل نداشته باشد، آلت هم قتاله نباشد، اما قتل تحقق پیدا بکند، می شود شبه عمد. مثلا به قصد تأدیب دارد بچه رو می زند، بچه مرد. آخه مثلا با کف دست زدن یا با یه سیلی به صورت کسی زدن یا حتی اروزا که فلک می کردن، اون روزا که فلک می کردن بله، اینا می شد قتل شبه عمد. در قتل شبه عمد قصاص منتفیست، ولی می تواند دیه بگیرد. اولیاء مقتول میتوانند دیه بگیرن. یه قسم سوم داریم، قتل خطایی. در قتل خطایی قاتل قصد کشتن را ندارد و اصلا نخواست است نسبت به مقتول کاری را انجام بده. یعنی قاتل شکارچیست، دارد از دور نگاه می کند، آهویی را دیده است با چشمای درشتی و کمر باریکی، آهو را با تفنگ خودش نشانه گرفته است و شلیک کرده است و دید آهو زمین افتاد، رفت به طرف آهو که آهو را بگیرد یا اگه زنده باشد برسه سر ببرد. دید آهو کجا بود؟ این چشایی که دیده بود چشای درشته یه دخترک 16 ساله پریروی بوده است و این به جا آهو یه دختر کشته است. اگه می دانست که انسانه نمی زد، او آهو می خواست شکار کند. آهوه، باریکلا ذوق دم خوبه. آره، فقط به جا این که اینقدر رفتی ورزش رزمی، اگه رفته بودی یه کار درست حسابی کرده بودی، حالا خیلی جلوتر. خب آهو میخواست بزند، آهو جلو چشش آمد. اگه میدونست آدمه اصلا شلیک نمیکرد، پس نه قصد قتل دارد، نه قصد تعرض به این آدم ها دارد، ولی میاد میبینه یه آدم کشته، این قتل میشه قتل خطایی. در قتل خطایی، در قتل خطایی دیه بر عاقل است. در قتل عمد اگه توافق بر دیه کردن بر قاتله. در قتل شبه عمد اگر قصاص که نیست دیه باید بدن، دیه در قتل شبه عمد بر خود قاتله. در قتل خطایی دیه بر عاقل است، یعنی او شخصی که خطا کرده در این قتل چیزی بر خودش نیست. کیا باید دیه را بپردازند؟ عاقله. عاقله کیان؟ مقصود از عاقله که دیه قتل خطایی را باید بدهن، مردان عاقل و بالغ از خیشاوندان پدری قاتل هستند. مرد باشد شامل زن نمیشد، عاقل باشد شامل مجانین نمیشد، بالغ باشد شامل غیر بالغ بچه ها نمیشد. خیشاوند پدری قاتل مثل برادراش، برادرزادگانش، عمو، عموزادگانش شامل حال اینا میشن. بعضی گفتند شامل حال پدرشم میشد، پدر بزرگ پدریم میشد، یعنی اب و جد ابی. و بعضی گفتند شامل حال پسران قاتلم میشد. بله؟ نه، در این سه مورد اخیر پدر، پدر بزرگ، پسرها احتیاطه، ولی خیشان مادری به کلی اینا داخل در عاقله نیستند. زنان، بچه ها، دیوانه ها، کفار، هرچند کافران اهل ذمه باشند، جزء عاقله محسوب نمیشند. برادر خیش و قوم نمیشن؟ پدریه دیگه، برادر پدری، برادر پدری. اگر کسی برادر مادری دارد اونا خارجن، اون داخله دیگه، او داخله چون پدریه. بله درست شد آقا. به این میگن عاقله، خیشاوندان پدری باید دیه رو بدن. یعنی این آقا به خطا کسی رو کشته، دیهش رو اقوام پدریش پرداخت میکنه. حاکم شهر اقوام پدریش رو صدا میزند، برادرها، برادرزاده ها، عموها، عموزاده ها، نسبت به قدرت مالیشون که هر کدام چه وسعت مالی دارن، چه قدرت مالی دارن، نسبت به قدرت مالی اینا دیه رو بر اینا تقسیم میکنن و میگه هر کدام از شما فلان مبلغ از دیه رو باید پرداخت کنید. دیه رو از عاقله میگیرد و در اختیار اولیاء مقتول قرار می دهد. این اجمال بحث عاقل است. پس عاقل شد خیشاوندان پدری، خیشاوندان پدری ذکور بالغ عاقل در قتل خطایی دیه بر عاقله هست. اگر کسی مرتکب قتل خطایی شد عاقلش باید دیه رو بدهند؟ نه، ربطی به اولیاء دم نداره، اونا دیه شونو میخوان، از کجا میاد به اونا مربوط نیست، عاقله باید بده. حالا آیا خود شخص قاتل میتواند بگه خودم میدم؟ بال خودش میتواند بگه من نمیخوام تحمیلی بل عاقله باشم، خودم میدم. آقا گوش کن، آقا گوش کن، تو را خدا گوش کن. ثم این عاقله که برای شما گفتیم، ما در شریعت این عاقله رو داریم، یعنی فردی مرتکب جنایتی شده است ولو به خطا و دیه این جنایت خطایی رو خودش نمیدهد و عاقله میدن که خیشاوندان ذکور پدریش باشه. خب ما در شریعت اینو داریم. آیا سوال میگه این بحث چرا کردی؟ سوال این است آیا این قصه عاقله همان قصه بیمه است؟ میگیم نه، این ربطی به بیمه ندارد، چون همین فردی که الان اینجا قاتل است ممکن است در یک قتل خطایی دیگر او بشود عاقله قاتل. پس بنابراین همون عاقله ای که برای این دادند اینم باید برای اونا چی؟ بدهد. خب یه تعامله، نه یک تعامله. این آیا همان بیمه مصطلح امروز است که تحت عنوان عاقله در شریعت آمده است؟ میگیم خیر. این حکم عاقله که در شریعت آمده است یه حکم تعبدی است. علل قاعده هر کسی قرم می کشد جنایت خودش رو، یعنی علل قاعده دیه بر عهده کیست؟ جانی. حالا در این مورد خاص قتل خطایی یا غیر عمد شارع آمده است حکم کرده دیه بر عاقله. این حکم یه حکم تعبدی است، خلاف اون اصلم هست که دیه به عهده خود کیه؟ جانی است. میشه یه حکم تعبدی، شارع این حکم رو کرد. روایات مفصلی هم دارد، روایات عاقله رو اگر میخوان ببینید تو کتاب دیات، آخر کتاب دیات جلد 29 وسائل صفحه 391 تا آخر کتاب 15 باب صاحب وسائل منعقد کرده است در دیه، در عاقله، ابواب عاقله. ملاحظه بفرمایید، تقسیمشو گفتم آقای برکت حاکم شهر تقسیم میکنه نسبت به ثروت و وسعت و مکنت خانواده پدری، یکیشون فقیره، اینجور نیست که مساوی به همه بگد بدید، به خاطر یکی غنیست از اون غنی بیشتر میگیرن، از اون فقیر کمتر میگیرن. خب این داستان عاقله. همچنین یعنی چی دارای شرایط؟ یعنی خانواده پدریش همه دخترن یا بالغ نیستن یا عاقل نیستن، همشون دیوانن تو دارالمجانین. خب خودش باید بده، یا دیه از بیت المال پرداخت میشه چون عاقله اینجا نداره. یا ملاحظه کنید این روایت را نسبت به سبیان، جلد 29 صفحه 400 باب 11 از ابواب عاقله حدیث 3، دیگه سندشو نمیخوانم، معتبره اسحاق ابن عماره، عن جعفر یعنی امام صادق علیه السلام، عن ابیه ان علی علیه السلام کان یقول عمد السبیان خطاون، بچه نابالغ اگر کاری رو عمدنم انجام بدهد در حکم چیست؟ خطا. عمد السبیان خطاون یحمل علی العاقله، اگر کار به دیه هم برسد دیه بر عهده کیه؟ عاقله. حضرت آقای مبصر همونی که دیروز اینا رو گفته امروز هم الان نمرده است زنده است، اجازه بدید تا بحث جلو ببرم. تا چشم سوال شما به من اده، خب من هنون نگفتم. این مثل اون بچه‌ای بود که میگفت من هنوز دردم نیامده است، اون گفت آخه من هنوز نذاشتم. صبر کن من بگم، تو بعد گفتن من باید بفهمی. خب این هی میگه من دردم نمیاد. ببینید آقا داستان این است، آیا کلام در اینه در شریعت مقدسه که داستانی به نام عاقل داریم آیا این همان بیمه امروز است؟ میگیم خیر، این یه حکم تعبدی در شریعت مقدسه هست، هیچ ربطی به قصه بیمه نوین و امروزی ندارد. این یه حکم ابتدایی شارع کرده، یه تضمین ارتجالی است که متوقف بر هیچ معاقده و معاهده ای نیست. تشریع شارعه، مبتنی بر معاهده نیست که عاقله بگن ما به شرطی دیه تو رو میدهیم، دیه جنایت تو یه قاتل خش و قوم پدرمون را، که اگرم ما چنین کردیم تو هم دیه ما رو بدی. این باشه میشه معاهده، میشه معاقده. نه معاقده ایست، نه معاهده ایست. یک چیست؟ حکم شرعی است. تعبدن شارع دیه را در موارد قتل خطایی یا شبه عمد، دو تا اسم داره، هر دو اسم یک قتله، گذشته است بر عاقله، یه تعبد. خب این ربطی به قصه بیمه ما ندارد. قصه بیمه ما اگر یادتون باشد به شما گفتیم چند رکن داره. یه رکن چیست؟ بیمه گذاره، متقاضی بیمه. یه رکنش بیمه گره، شرکت بیمه. یه رکن دیگرش حق بیمه هست که یه مالی را بیمه گذار طبق یه قرارداد و توافقی به بیمه گر شرکت بیمه میداد تا شرکت بیمه او را بیمه کند در اون مورد خاص. حالا اون مورد خاص ماشینشه، مال و تجارشه، خونشه، کارخونشه، مغازشه، هر چیزی، در مقابل خسارتی است که به او وارد بشه، در مورد بفرمایید جنایتی است که او انجام بدد بیمه خودشو میکند، در مورد اشتباهی است که انجام بدد، که روز اول به شما گفتیم طبیب میتواند خودش رو بیمه کند نسبت به ضمانت طبابتش، به این که اگر من در طبابت خودم اشتباه کردم و در نتیجه دیه ای به من تعلق گرفت، بیمه این دیه من را چه کند؟ پرداخت. مثل این که آقای مهندس خودش را بیمه می کند نسبت به محاسبات ساختمان، که من اگر تو این محاسبات ساختمان خطا کردم، انسان دیگه، خطای انسانی همه جا میتواند چی؟ راه پیدا کنه. یه مهندس هم میتوند تو محاسبش خطا کنه. الان یه ساختمانی را گفته از آهن فلان درجه استفاده کنید، ساختمان مشکلی ندارد، آه استفاده کرده اند، الان ساختمان آمدن بررسی کردن گفتن ساختمان غیر ایمن است. موشک نه بابا، خب قابل استفاده نیست. آقا تو این باغ رضوان، همین باغ رضوان اصفهان شما، یه مسجد ساخت. این مسجدم پدر زن مرحوم ما پولشو از مردم جمع کرد داد به یه آقایی، این مسجد را وسط باغ رضوان ساختن، برید ببینید مسجد باغ رضوان. لکن یه کسی آمد از اینا قنطرات برداشت مسجد را، گفت بدید پولو من مسجد را برای شما میسازم. پولو گرفت مسجدم ساخت، لکن مسجد الان غیر ایمن است. خب الان اجازه نمیدن داخل این مسجد بزرگی هم هستا، مسجد بزرگی است، برید وسط باغ رضوان مسجد، بله، نه داخل خود باغ رضوانه، بله، یه مسجد بزرگ چند هزار متریه، خب ولی درشو بستن، میگن آقا این غیر ایمنه، اگه کسی برد زیر این ساختمون یه وقت میبینی همون وقت میاد پایین، نمیذارن مراسم بگیرن، خب غیر ایمنه. یعنی مرتیکه مجری طرح این آقا پولا رو از اینا گرفته دزدی کرده، ساختی رو که تحویل داده است ساخت غیر ایمنه، الان اونا میگن غیر ایمنه. خب لذا درش بسته است، هیچ استفاده هم ازش نمیشه. بله زمان خود ایشون بعضی وقتا دعا ابو حمزه رو مینداختم اینجا، این مال تا اون وقتی بود که اعلام این که غیر ایمن است نشده بود، الان اعلام کردن غیر ایمن. حالا اینا تخصص من و شما نیست، اینا تخصص مهندس ساختمان. آیا میشد این ساختمان غیر ایمن را ایمن سازی کرد؟ آیا میشد بکنه؟ اگه نمیشد چاره جز تخریب ندارد، چون نمیشد هزار نفر آدم برن زیر اینجا و اگه تاق بیاد پایین خب هزار نفر تلف میشن یا یه تعدادیشون تلف میشن. خیلی خوب، چه میخوام به شما بگم؟ مهندس میتواند خطای مهندسی خودش رو بیمه کنه، که اگه من تو محاسباتم خطایی کردم و یه همچی ساختمان غیر ایمنی ساختم، خب من باید خسارت بدم دیگه. تمام پولی که صرف این ساختمان شده است، آقای مهندس باید خسارت بده. اون خسارت که من باید بدم، توجه میکنید، بیمه پرداخت میکنه، چون من بیمه هستم. قرارداد دیگه، قرارداد، طبق قرارداد. خیلی خوب، یعنی اگر ما یه قوانین منضبطی داشتیم، اون آقایی که این ساختمان مسجد باقر رضوان رو ساخته است و همون وقتش هم کلی از او چه کردن؟ تشکر و قدردانی و این که ایشون آقای حاجی فلان زحمت کشیدند، معمار این بنا هستند، تقبل زحمت کردند، به نازل ترین قیمت این ساختمون رو بنا کردن و مرتی که یه دزدی توش کرده است و یه ساختمان غیر ایمن تحویل داده است. الان اگه ما یه نظام مهندسی و یه نظام دستگاه قضایی صحیح داشتیم، مرتیکه رو باید به چار چی بکشن؟ به محاکمه بکشن. مرتیکه ساختمون ساختی خراب کردی، تمام خسارتاشو باید به قیمت روز بدی. اینجا بساز، اون نگفت از غیر ایمن بساز. نه، زمینم مشکل داشته باشد باید زیرسازی میکرد. خب باید میرفت زیر زمین محکم سازی میکرده، از زیر میامده بالا. این یا نادان بوده است یا عمدن دزدی کرده ساختمان غیر ایمن تحویل داده. سازندش معلومه کیه، مملکت در پیکر ندارد، و الا سازنده رو باید محاکمه کنند. آقا بیا خسارت بده به قیمت روز، نه قیمت 30 سال پیش، به قیمت روز. این ساختمون رو ایمن بخوان بسازن چقدر میشه؟ پولش ازش دیگه دوباره که به این نمیدن که مؤمن از یه سوراخ چند بار گزیده میشه. خب حالا من اونجا نبودم، خبر ندارم، مثال برای شما زدم. بیمه، ببینید، عقد قرارداد دو طرف دارد، یه حق بیمه دارد. بیمه متعهد می شود برای بیمه گذار خسارتی را پرداخت کند. حالا اگه خطای شغلی داشته باشد، اون خسارت خطای شغلیش رو بدد، مثل پزشک، مثل مهندس و بقیه. حتی کارخانه ایست پارچه رنگ می کند، درست شو؟ پارچه رو می گیره، طرح و نقاشی روش می زند، تحویل می دهد. حالا محصولات خودش رو بیمه کرده است، الان ماشینالاتش چه کار کرده است؟ یه پارچه را خراب کرده، یا پارچه رو پاره کرده، از بین برده، یا نه پاره نکرده ولی پارچه طرح رو نتونسته درست در بیاره. الان پارچه چاپ روش خورده ولی چاپش بده، کسی مشتری نیست، یعنی چاپو خراب کرده. حالا یا ماشینالات، یا کارگری که پشت ماشین بوده است، یا محصول چی رنگ و اینایی که استفاده کرده، الان پارچه‌ای که روش تر خورده، به جای این که رغبت مردم به این پارچه بیشتر باشد، رغبت چه شده؟ کمتر شده، چون تر خرابه. خب مشتری شکایت میکنه، آقا خراب کردی پارچه منو. کارخانه بیمه است، بیمه میاد حساب میکند خسارت این آقا چقدره، خسارتشو بیمه پرداخت میکند. اینا خسارت در مقابل عمله. ببینید داستان بیمه یه عقده، یه توافقه، یه داد و ستده. این عقد و توافق علنیست، بین الطرفین است، بین الاثنینیست. یه بیمه گذار دارد متقاضی بیمه، یه بیمه گر شرکت بیمه میاد این کار را انجام میدن. خیلی خوب، در قصه عاقله هیچ کدام اینا نیست، نه عقد نه معاهده است. دو طرف دارد اما دو طرف در مقابل هم مسئولیتی ندارن، یه طرف فقط مسئوله. بیمه گر، بیمه گذار حق بیمه رو میداد، بیمه گر او خسارت رو میداد. پس هر کدام یه چیزی بر عهدش. در قصه عاقله نه عقد نه معاهده است، یه حکم شرعی شارع کرده. یه طرف که فرزندان ذکور پدری باشند، اقوام ذکور پدری باشند، اقوام ذکور پدری خسارت جنایت خیش و قومشونو بدن. خب بعد این باید برای اونا چیکار کند؟ هیچ. یعنی یک تعهد یه طرف است در بیمه. آقا دیرو تصادف کردم. خیلی آره، قصه نخور. تو آمدیم و این که از عاقله خودش دیه جنایت را پر جنایتش پرداخت شد، وقتی نوبت رسید به یکی دیگه که این عاقله اون بود، گفت من ندارم و نمیدم، چیکارش میخوان بکنم؟ هیچ تعهدی نیست. ببین تقابلی بین دو تا تعهد نیست. خیلی تعبد اینجا همینو دارم میگم. یعنی الان این دیشو گذاشت گردن عاقله، عاقلم داد. همون عاقله اگه مرتکب یه جنایتی شد، این آقا اگه مرده بود، اگه ورشکست شده بود، اگه داشت آ گفت چشمش کورش خودش بدد، من یک قرون نمیدم. آمدن گفتن ده نامرد، این برا تو داد، پس تو هم باید برا این بدی. میگد نوچ نمیدم. چکارش میخوام بکنی؟ تعهدی ندارد. یعنی اگه ندد شما بله بفرمایید که بتوانید کاری بکنید، نه هیچ کاری نمیتونید بکنید. در صورت شرکت بیمه اگه خسارت شما رو ندد، شما میری براش چه میکنی؟ شکایت میکنی، خسارتت رو میگیری. تو شرکت بیمه نمیشد همون جوری که اگر شما حق بیمه تو ندی، بیمه گذار شما یا بیمه رو لغو میکنه، یا این که میره برات شکایت میکنه، حق بیمه رو ازت میگیرد. نمیتونه حق بیمه رو پرداخت نکنی. کارفرمایی که 100 تا کارگر داره، 50 تا، 10 تا، 1000 تا، حق بیمه وقتی به تأخیر میفته چیکار میکند اداره بیمه، شرکت بیمه؟ نمیتوند که هزار تا کارگر رو بیمشون رو لغو کند که شکایت میکنه، شکایت میکند که کارفرما هزار تا کارگر داره، حق بیمه منو چی ندادش، بیمه کارگراشو پرداخت نکرد. با شکایت میگیرد حق بیمه را. ببینید داستان بیمه یه تعهد طرفی نیست و یه عقد قرارداد، دو طرف قرارداد را امضا میکنند، ایجاب و قبول دارد. در قصه عاقله نه عقده، نه طرفین ایجاب و قبول دارن، نه امضایی دارن، نه تعهد طرفین نیست، هیچ کدام اینا نیست. یک حکم شرعی تعبدی است، خلاص. بله، حکم شرعی تعبدی است. اگه نداد که نمیتونن کاریش بکنن، ولی شارع اینو به عهدش گذاشت و حاکم شرع نسبت به مکنتش میگه آقا این جنایت که دیش اینقدره، تو عمو هستی، تو پسر عمو هستی، تو برادری، تو برادرزاده ای، اینقدر بده. شارع پاش گذاشته، دقت میکنید؟ اون چیزی را که شارع پا کسی گذاشته، معاهده و معاقده و تعهد طرفینی نیست، یک حکم تعبد شرعی محض است. بنابراین این آقا هیچ ارتباطی به بیمه ندارد. گمان نکنید که عاقله ای که در حکم شرع آمده است همان بیمه هست و او را از مصادیق بیمه فرض کنید و اعتبار کنید. نه، عاقله هیچ ارتباطی به بیمه ندارد و بیمه مصطلح جدیدم هیچ ارتباطی به بحث عاقله ندارد، اگرچه یه وجه تشابهی هم با هم دارند. یعنی عاقله خسارت چی را میداد؟ خسارت یکی دیگه را دارد میده. یکی دیگه جنایت کرده، عاقله میاد خسارتشو میده. خب بیمم ربما اتفاق برای یکی دیگه افتاده است، بیمه شرکت بیمه گذار میاد خسارت او رو میداد. این یه تشابهه، هر دو شیئی که به هم مشابهت داشته باشن عینیت به هم پیدا نمی کنن. عاقله یه حکم فرعی شرعی تعبدی خاصه در موارد خودش، در قتل و جنایت غیر عمد، در بفرمایید قتل و جنایت مجنون، در قتل و جنایت صبی. بله، یعنی این پولشون رو پس بداد؟ نه، حالا ضامن باشد میگه نمیدم. بله باید بده، میگه نمیدم. آقا یارو زن گرفته، نفقه زنش نمیدد، که نفقه زن واجب است، حتی اگه پرداختم نشد چی میشد؟ جزو دویون محسوب میشد. نفقه زنش نمیده، هیچ کاریش هم نمیتونن بکنن، میگه نمیدم. خب میگن زنه مگه تمکین نمی کند؟ میگه چرا، تمکین می کند، تو خونه منم هست، منم پول دارم، ولی خرجشو نمیدم. میگن خب، زنه میگه تو که خرج نمیدی، فلان کارم که ازت نمیاد، فوشم هم که میدی، خرجم هم که نمیدی، دیگه چرا کتک میزنی؟ میگه خب اگه کتکت نزنم پس تو از کجا بفهمی شوهر داری؟ باید کتکت میزنم که بفهمی شوهر داری، چون خرجت که نمیدم، کاری هم که نمیتوانم بکنم. خب فقط پس با زبونم اذیتت کنم، فوشت بدم، کتکتم بزنم که یادت نره که شوهر داری. توجه میفرمایی؟ چی کارش میتونن بکن؟ نمیداد. زن بیچارم سرشو زیر میندازد، خودش میره کار، این طرف و اون طرف، این خانه اون خانه، سبزی پاک میکند، ترشی میندازد. زن نجیبیست. چقدر زن شما دارید اینجوری خودشون زندگیشون رو اداره میکنه، با نجابت، با کارها، خیاطی میکند، بافتنی میکند، کاردستی درست میکند، کیف درست میکند، نمیدونم از این کارا که خانوما بلدن بکنه. خرج خودشو در میارد، خرج بچه‌هاش هم در میارد. شوهر بله ببخشید پفیوزشم یه قرون نمیداد. نه اینکه نداشته باشد و نداد، دارد و نمیداد. از خست، خدا نخواد آقا، خسیس بودن بیماریست، خیلی هم بیماری بدیست. خب لازم هم نیست فقیر باشد و خسیس باشد. بعضی وقتا فقرا خیلی هم چیان؟ بله بخشنده است، سخیه، ولی یه ثروتمند خسیس. یه میوه فروش بود آقا توی خیابون مسجد سید روبرو بیمه، آقای وسیق، بس افتاد تو خیابون زهیر که خراب شد. تو اینجا یه میوه فروش بود، بله، این میوه فروشه یکی را نشون میداد، یکی از این پولدارا اصفهان، حالا دیگه من نه اسمشو میگم که میدونم، نه مشخصاتشو، غیبت کسی نشون. یارو چندین دهان مغازه سر چهارراهای اصلی شهر دارد و فلان، بعضش خیلی کوک، و هر سالم مکه، هر سال خودش و زنش میرفتن مکه. چند سال با خود من بله هم سفر مکه بود، از اونایی هم بود که زنشم میورد و مقیدم بود که در سفر مکه، چون حج تمتع است که کار را هم اونجا بگیرد ثوابشو ببرد. و این جمله مال این بود که میگفت اگر بر سر آدم خاک ببارد، بهتر از این است که برد زیر دوش آب بی خودی. یعنی من اگر میرم دوش میگیرم باید جنوب باشم، و الا اگه به غیر جنابت دوش بگیرم خاک تو سرم بیاد بعض آبه. خیلی خوب. خب این آقا می آمد سر میوه فروشه، خود میوه فروشه میگفت این میوه هایی که میاد پیش من، میگه این میوه های گندیده که گذاشتی کنار کجاست؟ میگم نه دم جوبه، روزا میذاشتن دم جوبه آب که اگه کسی نبرد شب بریزن تو جوب آب، جوب آب رو که ول میکنن ببره. گفت بهش میگم دم جوب آبه. میگفت میرد پلاستیکش رو از میوه های گندیده دم جوب آب پر میکنه، مثلا خیارای گندیده، پرتقالای گندیده، نارنگی ها گندیده، بعد میاد میگه خب اینا رو چند میخوای پولش از من بگیری گندیدارا؟ خب به طب بخواد پولی هم بگیرد از میوه سالم چیه؟ خیلی کمتره. میگه اینا رو از من ور میدارد، میره خونه با زن و بچهش بخورد. خست اینقدر است، یعنی اینقدر خسیسه که میگفت اینا نبره کسی ببرد و برا خودش میبرد اینا رو، میوه گندیدار رو جمع میکنه. این خست، یه کسیس خسیسه، کاری نمیتوند بکنه. خب بله بفرمایید که لذا کسی هم که خرج زن و بچه شو نمیداد در اثر خست هم کارش هم نمیتونه بکنه، هیچ کارش نمیتونه. آه اینا مال وقتیست که کار به دادگاه برسد. اینقدر زنای آبرومند هستن شوهرشون نفقشون رو نمیدد، صداش در نمیاد. شما زن سراغ نداری از شوهرش کتک بخوره، صداشم در نمیاد. آقا من خانومی خب آمد پیش من گفت شوهرم منو زد جوری که بدنم سیاه شد، من بدن سیاه را از خانواده خودم پنهان می کردم. دختر خانومی آمد پیش من گفت من با مادر شوهرم توی ساختمون زندگی می کردیم، شوهرم منو کتک می زد، می گفت صدا در نیاد مادرم بشنوه دارم تو رو کتک می زنم و من رو زیر مشت و لگد می گرفت و من حق گریه کردن و آخ گفتنم نداشتم، چون مادرش میفهمید، طبقه پایین بود یا بالا بود، مادر صدامونو میفهمید، میگفت مادرم نشنوه که بعد به من چیزی بگد و من کتکارو میخوردم، صدام در نمیمد، جیک نمیزدم. حواست هست؟ یه وقت قصه ها اینجوریست، اصلا کار به دادگاه و اینا نمیرسه، میگه ولش کن بذار همین اسم این نرخر رو من باشد که تو کوچه و خیابون که میرم کسی به من بد نگاه نکند، نظر سو نداشته باشد، بگن این شوهر دارد، کسی کاریم نداشته باشد، کتک رو میخورد، مخارجش هم نمیدد. حواستون هست؟ خودش میرد با هنرهای خودش، با آشپزیش، با بافتنیش، با خیاطیش، با آرایشگریش، با بفرمایید همه کارهایی که زنا بلدن میرد و زندگیش رو تأمین میکنه. و کم لها من نظیر. یعنی اینجور نیست، بعضی وقتا یه کسی به تعهداتی که داره عمل نمیکنه. در قصه عاقله هم همینجور، یه کسی عاقله است میگه نمیدم، میخوان چیکارش کنه میگه نمیدم، توجه میکنی؟ بنابراین این قصه غیر قصه بیمه است. شرکت بیمه نمیتوند بگه چی؟ نمیدم. بگدم نمیدم شکایت میکنن، ازش میگیرن. و صلی الله علی محمد و آله.